بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد 4، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 148، حضرت سخره، پوچ سازی و ریشخند، ساخر، خیر الساخرین، اسخر الساخرین، صفحه 817، یا ساخر. 1. از مصدر سخره دو صفت و فعل متضاد برمیخیزد که یکی تسخیر نمودن جهان هستی برای انسان است به امر و اراده الهی و آن اسم مسخر است، و دیگری واقعی معکوس است، یعنی سلب کردن هر آنچه از اسما و حقوق الهی که به بشر اعطا شده است، و این همان واقعی مسخره شدن بشر به واسطه خداوند است به فعل ساخر، یعنی مسخره کننده کافران. 2. مؤمنان و اولیای الهی که به درجاتی به دلیل قدرت خلافت و تسخیری که در جهان دارند آرام و قانع و صبور و مهربان هستند و حتی عداوت کافران را هم با ادب برگزار می کنند. ای اهل ایمان، چون کافران و جاهلان شما را استهزاء کنند، با سلام و متانتی بگذرید و شما آنها را مسخره نکنید. سوره حجرات. ولذا کافران به خصوص آنگاه که نشانه و کرامت و قدرت الهی از مؤمنان می‌بینند، بیشتر به تمسخرشان می‌پردازند. چون آیه‌ای می‌بینند مسخره می‌کنند. سوره صافات. تا از این طریق به گمان خودشان این تسخیر و فتح و کرامت الهی مؤمنان را با کفرشان تسخیر نمایند، با مسخرگی. پس تمسخر کردن هم نوعی تسخیر کافرانه و تلاش برای تسخیر الهی است، و لذا خداوند به مؤمنان می‌فرماید که شما مقابله به مثل نکنید، بلکه خود خداوند از کسی شرم و حیا ندارد و به موقع آنها را مسخره می‌کند. سوره توبه و آیات دیگر. 3. کافران در آن روز میگویند دریغا بر ما که در حق جنب الله غفلت و مسخره‌ای کردیم. سوره زمر. میدانیم که جنب الله هم چون وجه الله از القاب امامان و کاملان الهی است که به درجاتی دارای فتح تسخیر جهان هستند، پس دارای کرامات بزرگی می باشند و آیات و معجزاتی که از آنان بروز می کند که مورد انکار و تمسخر کافران قرار می گیرد. و خدا هم می فرماید که آنان را به زودی مسخره خواهد کرد. اهل دوزخ میگویند چرا کسانی را که ما اشرار میشمردیم و مسخره میکردیم در اینجا نمیبینیم؟ آیا چشمان ما نابینا شده است؟ سوره صاد. این یک نمونه از تمسخر الهی نسبت به کافرانی است که مؤمنان و اولیاء را مسخره میکنند. 4. و اما یکی از واضح ترین تمسخر خدا نسبت به مسخره کنندگان مؤمنان و اولیاء حق در حیات دنیاست که آن خود مسخرگی آنان به خودشان و به یکدیگر و در جمع های کافران است، چرا که کافران ظاهرن در صفوفی متحدند ولی قلوبشان از یکدیگر منزجر است. قرآن. 5. در حقیقت کافران و به خصوص کافران مشرک و منافق که خود را در هدایت محض می دانند و در آن تردیدی هم ندارند، در عواقب زندگی دنیوی و اخروی خود چنان به همان تسخیر معکوس الهی دوچار می شوند که گاه خود مسخرگی آنها را آشکار می بینیم و مسخره شدنشان به واسطه یاران و پیروانشان که یکی از نمادهای این خودمسخرگی جباران در تاریخ حضور ملیجک‌ها و دلقک‌های درباری است که به طرزی حیرت‌آور شاهان را مسخره می‌کنند و شاهان هم از این مسخره شدن نوعی لذت دوزخی و شیطانی می‌برند و ارضا می‌شوند. خودمسخرگی مشهور رضا شاه را به هنگام تبعیدش همه می‌دانند که قدم زنان با خود چنین می‌گفت: رضا شاه کبیر، شاه شاهان، ای زکی. و می دانیم که او در تمسخر و لگد مال کردن مقدسات و بزرگان دینی بسیار قهار بود. این نمونه دیگری از تمسخر الهی نسبت به مسخره کنندگان ایمان مؤمنان است. آنهایی که مؤمنان را مسخره می کنند، خدا همانها را مسخره می کند و برای آنان عذاب علیم است. سوره توبه 6. بسیاری از اسما و افعال و صفات الهی در قرآن کریم به واسطه اسما نبیسان و مفسران قرآن انکار و کتمان شدند که علت اصلی آن فهم نشدن بر حق این افعال الهی است که از جمله آن همین اسم ساخر است. 7. یکی از معجزات اسماء الله که برای خود ما هم به تدریج در نگارش این کتاب مبارک کاملا رخ نمود، ظاهر ساختن باطن متضاد الفاظ و صفات است که در اکثر اسماء الله در این کتاب رخ نموده است، که سر الاسرار کلمه است که راز واژگون سالاری بشر در وادی زبان و ادبیات و فرهنگ و مذهب را برملا کرده است و ما به قدرت این سر موفق به کشف بسیاری از معماهای وجود انسان شده ایم، از جمله این که چرا و چگونه شیطان به اهل ایمان و ذکر و نماز و قرآن و معرفت نزدیک شده و آیات و حقایق الهی را در ذهن و روانشان تبدیل و وارونه می سازد و بدین گونه گمراهشان می کند. پس کشف این تضاد ذاتی جوهری کلمات به مثابه بزرگترین کشف در شیطان شناسی است و شیطان زدائی از نفس خیشتن. 8. یکی دیگر از تمسخر خدا نسبت به مشرکان و منافقان و مسخره کنندگان آیات و بینات و اولیای الهی همان پدیده مشهور به استخاره است که نوعی خود مسخرگی عقلی دینی است. مثلا فرد استخاره کننده جهت اتخاذ تصمیمی مهم و سرنوشت ساز در زندگیش آنقدر استخاره می کند تا آن تصمیم مد نظر خودش تایید شود و بدین گونه اراده و انتخاب خودش را که می داند ناحق است به حساب خدا و سرنوشت و مشیت الهی بگذارد. و این نوع دیگری از بازی و مسخرگی نسبت به مقدسات است که وجدان و عقل خود چنین افرادی دوچار خود مسخرگی در استخاره می شود. 9. خداوند می فرماید اراده نمی کنید الا این که خدا اراده می کند. پس هر تصمیم و انتخاب بشری اگر صادقانه و مسئولانه باشد مورد اراده الهی قرار می گیرد و خداوند آن انتخاب بشری را حمایت می کند، حتی اگر انتخابی نادرست باشد. ولی فرد صادق و مسئول در انتخابش همواره روش می یابد و به اراده و عقل برتری می رسد. و این معنایی از تسخیر اراده الهی در بشر است و بیانی از خلافت اراده است. ولی آنان که با این حق بازی و مکر می کنند دوچار جنون و خودمسخرگی در انواع استخاره ها و تفعل می شوند و در این بازی دوچار استهلاک و پریشانی عقل و اراده می شوند. و این نمونه دیگری از مسخره شدن به واسطه خداوند است و خداوند کافران را مسخره می کند. قرآن 10. پس تمسخر و تسخیر دو روی این اسم و فعل الهی در بشر است که بیانی دیگر از وحدت ازداد در قلمرو به صفات الهی می باشد از منظر ادراک بشری. فصل 149 حضرت فتح، ورود و پیروزی. فاتح، فتاح، افتح الفاتحین، اسخر الفاتحین، مفتح، افتح المسخرین، اوحد الفاتحین. یا فتاح یا فاتح. 1. فتح به معنای گشودن، آغاز کردن، مسلط شدن و پیروز گشتن است و به معنای جدا کردن و حکم نمودن هم آمده است که همه این کاربردها در قرآن کریم به کار رفته است. 2. خداوند فاتح و فتاح است، چون بر همه خلقش از درون و برون احاطه و اقتدار دارد، زیرا خلقش پرستنده اویند و مفتوح. 3. خداوند فاتح و فتاح است، زیرا کلید دار همه درهای خزائن جهان است و افتتاح کننده آن است. 4. هر چیزی دربی دارد و کلیدی، و خداست کلید دار و گشاینده هر دری، و در به هر چیزی بر روی زمین در آسمان است، ولی کلیدش در دل انسان است که در قیامت همه درها گشوده می شود و در آن روز آسمان گشوده می شود از درهای متفاوتش. سوره نبع. 5. ولی آنان را که نه دلی است و نه ایمان، درهای دنیا بر روی زمین به سویشان گشوده می شود که همان درهای دوزخ و آتش است. آنان که ما را فراموش کردند، درهای اشیاء را به روی آنان می گشاییم و مهلتی می دهیم تا مدتی شادی کنند و به ناگاه آنها را می گیریم. سوره انعام. و این همان درب دنیا و دنیا پرستی و علوم و فنون مادی است، همانطور که همه علوم مادی و بقی از همین طریق گشوده شدن درهای اشیاء حاصل می شوند و این فتحی دوزخی است. 6. ولی علوم حقیقی از درهای آسمان گشاده و فتح می شوند که کلیدش در نزد خدا و در دل مؤمنان است. کلیدهای غیب نزد اوست و جز او کسی آن را نمی داند. سوره انعام. و آنان را تعقل و علمی نیست، زیرا دلهایشان قفل است. آنچه که وعده داده شدید در آسمان است و سوگند به رب مشرقها و مغربها که آن در خود شماست اگر نگاه کنید. آیاتی از قرآن. 7. ولی بدان که اساس هر فتح الهی برای انسان که فتحی آسمانی و روحانی و بهشتی است، همان فتح درب دل و فطرت است که گنج اسمای الهی در آن است، تا با فتح کردنشان آن تسخیر الهی حصول یابد و هر یک از اسمایش به مثابه یک کلید دربی از آسمان است از دل انسان مؤمن. 8. می‌دانیم که بزرگترین و مشهورترین فتح الهی برای بشر در قرآن همان فتح سرآغاز سوره فتح است. انا فتحنا لک فتحا مبینا، که آشکارا بیان واقعه ولایت و امامت و بیعت با امام است، چرا که امام باب الله است، یعنی درب خدا به سوی بشر، و آن که با او بیعت می کند این درب الهی بر وی گشوده و فتح می گردد و لذا به نصرت و عزت الهی بر صراط المستقیم الالله قرار می گیرد. سوره فتح. پس فتاح خدا بر روی زمین خلیفه اوست، یعنی خداوند هر دری از آسمان رحمت و نعمت و هدایتش را در وجود امام قرار داده است که دست و چشم و کلام و اراده خداست، که هر دربی از این آسمان رحمت و هدایتش از وجود امامش بر حسب استحقاق بر مؤمنان گشوده می شود، که این استحقاق جز میزان ایمان و ارادت و اطاعت خالصانه نیست. پس مذهب امامیه مذهب فتح و تسخیر جهان است به نور ایمان و عشق عرفانی. 9. میدانیم که در به فتح قرآن کریم سوره حمد است که به همین دلیل فاتحه نامیده شده است. پس سوره حمد اساره قرآن و ستون نماز هم هست که بدون اذن و ارادت به امامی حی نمیتوان این درب کتاب خدا را گشود و اهل صلات شد و به خداوند تقرب یافت و دیدارش کرد، زیرا هر فتحی به لقایی از پروردگار میرسد که با این دیدار و در یافت نور جمالش خلافت آغاز و فتح میشود و با این فتح است که تسخیر الهی در جان مؤمن درک و دریافت می‌گردد و همه درب‌های زمین و آسمان فتح می‌شود. 10. پس اسم فاتح و فتاح تحقق بخش تسخیر آسمان‌ها و زمین در جان انسان است و این تسخیر فطری را فتح می‌نماید و مذهب و مسلک این فتح و تسخیر هم جز مکتب امامیه نیست، نه به قدرت شمشیر که به قدرت ایمان و عرفان و علم اسماء و عشق الهی. فصل 150 حضرت ادراک، شناخت و دریافت، مدرک، ادرک المدرکین، اعلا المدرکین، ابصر المدرکین، اخلق المدرکین، ادرک الخالقین. یا مدرک. 1. درک در لغت به معنای گرفتن، دریافتن و رسیدن است و فهم باطنی و کشف حقایق نهان. مشرکان درک علمی درستی از آخرت ندارند، زیرا در اصل آن مرددند و بلکه بر آن کورند. سوره نمل. اگر یونس نعمتی از پروردگارش را در شکم ماهی درک نمی کرد، رهایی نمی یافت. سوره قلم. دیده ها خداوند را درک نمی کنند و بلکه این خداست که دیده ها را درک می کند و او لطیف و آگاه است. سوره انعام. 2. در همین آیه 103 از سوره انعام در می یابیم که درک کردن بشری جز به درک الهی در باطن خیشتن ممکن نیست، یعنی آدمی بایستی از نوری از جانب خداوند برخوردار باشد، یعنی شنوایی و بینایی و علمی از نزد خدا داشته باشد. به تحقیق شما را دیده ای از جانب پروردگارتان آمد، پس هر که به خود بینا شد بینایی یافته است و در غیر این صورت کور می ماند. سوره انعام. 3. در فرهنگ قرآنی فهم اسرار عالم غیب و حقایق نهان جهان هستی ادراک خوانده می شود و همه تفاوت‌های بین انسان‌ها از درجه و میزان درک آنهاست که فهمی باطنی و قلبی و روحانی از جهان و آیات الهی است که کافران منافق دارای پست‌ترین درک‌ها هستند. به راستی که منافقان در پست ترین ادراک هستند. سوره نساء. آدمی از درک الهی مدرک می شود، یعنی تا خداوند آدمی را نگرفته باشد و انسان به خدا نرسیده باشد دارای درکی عالی و برحق از جهان نمی شود. دیده ها خداوند را درک نمی کنند، بلکه این خداست که دیده های شما را درک می کند. سوره انعام. و سپس دیده های ما او را دیدار می کند از طریق دیده‌ای که از سوی او به ما رسیده است، که اگر از این دیده الهی جهت خودشناسی و عرفان نفس بهره نگیریم، آن را از دست می دهیم. و آنگاه هر که بر خودش بینا شد بیناست و در غیر این صورت کور می ماند. سوره انعام. زیرا بسیاری از اهل ایمان که از نزد امام خود نور و بصیرتی می‌یابند، به جای معرفت نفس به تجسس در احوال دیگران برمی‌آیند و لذا این نور را از دست می‌دهند و این تجسس را عرفان می‌نامند، در حالی که ابتلای به شیطان است. ما در رابطه با کسانی که آثار عرفانی ما را مطالعه می کنند شاهد تعداد کثیری از این جماعت هستیم که به این طریق خود را برای همیشه کور و کر و گنگ می سازند و این عذاب عظیم الهی است. آنان که از میانه راه هدایت به سراغ شیطان رفتند، خداوند آنها را کور و کر و گنگ می سازد و این عذاب عظیم است. قرآن 5. پس درک کننده و مدرک اصلی خداست. تا او ما را درک نکند و در نیابد، ما او و عالم غیب او را درک نتوانیم نمود. بگویید که پروردگارا بر ما نظر فرما. قرآن. این همان دیده الهی است که به سوی ما می آید، به شرط آن که از این دیده جهت شیطنت و تجسس بهره نگیریم تا از دستش ندهیم. اگر آنان را خیری بود کور و کرشان نمی ساختیم. قرآن 6. آن را که دلی است و به گوش دل می شنود و می بیند. قرآن. پس کانون درک همان دل است. دل شقی و کور و کر درکی شقیانه و ظلمانی و قوقایی از جهان دارد و دل زنده و لطیف و بینا و شنوا هم جز صدا و سیمای خدا را نمی‌یابد. 7. به تعداد اسما و مدارج الهی ادراک داریم که درک اعلا و درک اسفل دو غایت ادراک بشرند. درک رحمانی، درک رحیمی، درک حکیمی، درک شهودی، درک حقیقی، درک مکاشفه‌ای، درک ایمانی، درک کافرانه، درک بهشتی، درک دوزخی، درک برزخی و غیره. 8. که درک اعلا در دست علیین است که نور علی عظیم و علی کبیر را به سمت مؤمنانشان می فرستند و درک اسفل هم در دست امامان کفر و نفاق است و علما و فلاسفه بقی که پیروانشان را به آن وسیله هدایت می کنند به سوی درهای دوزخ. 9. و بدان که بهشت و دوزخ و برزخ و طبقاتشان چیزی جز قلم رو به انواع و درجات ادراک بشری نیستند. بهشت و دوزخ هر کسی همان ماهیت از ادراک او از خود و جهان است و خدایش. 10. پس درک، فهم و مکاشفه باطنی از حقایق عالم غیب است که برترین ادراک هم ادراک شهودی است که حاصل نزول و القای دیده الهی بر مؤمنان است که با این نگاه امکان رسوخ در آیات و پدیده ها را می‌یابند و راسخون در علم می‌شوند. 11. و آن را که دلی هست می‌شنود و می‌بیند. قرآن. حواس پنجگانه هر یک دارای نوری از رسوخ در عالم غیب است، به شرط آنکه آدمی دارای دلی زنده به نور حق باشد و دل جز به نور ایمان زنده نمی شود و ایمان جز به نور ولایت و امامت حاصل نمی شود. به نور کسی که زنده به حق است و مظهری از حق. 12. پس 5 درب ادراک برای بشر وجود دارد تا در غیب جهان رسوخ کند. درک سمعی، بصری، چشایی، پویایی و لمسی. ولی آنان را که دلی زنده به حق نیست، حواسشان را نوری نیست که در جهان رسوخ کنند، ولذا در سطح اشیا زیست می کنند و این درک اسفلی و اسفل ادراک بشری است. فصل 151، حضرت صلاح، وحدت و دوستی، صالح، مسلح، خیر المسلحین، اصلح الصالحین، اوحد المسلحین، احی المسلحین. یا صالح، یا مسلح. یک، خداوند به زودی اهل توبه را هدایت کرده و به صلحشان می کشاند. سوره محمد. خداوند عمل مفسدین را اصلاح نمی کند. سوره یونس. و هر که خدا و رسول را اطاعت کند، خدا هم اعمالش را اصلاح کند و گناهانش را بیامرزد و این رستگاری و پیروزی عظیمی است. سوره احزاب. در سراسر قرآن کریم هر جا که سخن از توبه و ایمان است، بلافاصله سخن از عمل به صالحات است و اصلاح زندگی، که بی تردید اجر و نصرت خدا به توابین و مؤمنین است تا بتوانند زندگیشان را ساماندهی کنند و صلح و سلامت بخشند، که این آرزوی فطری هر انسانی است که همه تلاشایش به همین قصد می باشد، به قصد صلح و اصلاح. ولی آیا به راستی اصلاح و عمل به صالحات به چه معنایی است؟ زیرا ظاهراً همه چنین ادعایی دارند. و آنگاه که به کافران گفته می شود در زمین فساد نکنید، می گویند به راستی این ماییم که اصلاح کنندگانیم و مصلحیم. سوره بقره. دو، پس معلوم می شود صلح و اصلاح و مصلح بودن از منظر کافران و مؤمنان کاملا متفاوت و بلکه متضاد است و خداوند همه فعالیت های کافران را فساد بر روی زمین می خواند و فساد را در نقطه مقابل اصلاح قرار داده است. ولی تنها معنای مشترک اصلاح در اندیشه کافران و مؤمنان همان معنایی است که در مصدر این لغت حضور دارد و آن صلح است. و صلح را همه می‌فهمند که به معنای آشتی و همسویی و برادری و دوستی و هماهنگی است. ولی میزان صلح در نزد کافران نفس خودشان است، یعنی همه بایستی با امیال و افکار آنان در صلح و مطیع باشند و نهایتاً خدمت گزارشان. ولی مؤمنان میگویند نه ما و نه شما، بلکه همه بیاییم و خدای واحد را پرستش کنیم و از امر رسولان پیروی نماییم و بر این اساس به صلح برسیم. 3. قرآن کریم به ما مکررن توصیه می کند که برای اصلاح جهان به اصلاح شخص خودمان بپردازیم، که در آن صورت کل جهان هستی با ما به صلح می رسد و دوست ما می شود. و این ترجیع بند کتاب خداست که آمنو و عملوا الصالحات. آنان که ایمان آورده و خود را اصلاح کردند، خداوند برایشان دوستی و الفت قرار می دهد. برایشان مغفرت و رزق با کرامت فراهم می شود. زندگی بی منتی پیدا می کنند و در جنات نعیم منزل می یابند. سور مریم، حج، فصلت و کهف. که این همان زندگی آرمانی و فطری آحاد بشری می باشد که اجر و نتیجه طبیعی ایمان و عمل به صالحات است که آن را خداوند ممکن می سازد و خداوند به زودی زندگیشان را به صلح می آورد. سوره محمد. 4. باید بدانیم که اساس اصلاح و عمل صالح و صالحات ایمان است که همان آرام و قرار گرفتن در خیشتن است و به تدریج کل روابط و آداب زندگی را به خدمت این ایمان درآوردن است، یعنی به صلح با خدا که نور ایمان است که در عمل منجر به صلح با خیشتن می شود. زیرا تمام جدال ها و بخل ها و عداوت ها با دیگران حاصل بیقراری انسان در خیشتن و زندگی خیش است. زیرا کسی که نه در خود قراری دارد و نه نعمات زندگی خود را درک کرده و شاکر است، در این دربدری و خودگریزی با همه درگیر می شود و مدعی زندگی دیگران می گردد و برای جبران این بیقراری و پریشانیش دست به هر ستم و فسادی می زند و زمین را به فساد می کشد. زیرا کسی که در خود و با خود نیست همچون دزدی نسبت به عالم و آدمیان است و برای قصب زندگی دیگران نقشه می کشد و فتنه می کند. نقشه ها و فتنه های علمی، فنی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هنری، عاشقانه، مذهبی، عرفانی و غیره. و امروز زمین به واسطه هزاران و میلیون ها از این نوع فتنه به فساد کشیده شده است و آنگاه که به آنها گفته می شود فساد نکنید، می گویند ما مصلحان هستیم و قصد نجات بشریت را داریم. سوره بقره 5. کسی که عملش را اصلاح کرد برای خودش می باشد. سوره جاسیه، که این آیه نشان می‌دهد که سمت و سو و ماهیت عمل صالح و صلح در عمل خود فرد است، یعنی صلحش با خودش، و در حقیقت عمل به صالحات یا عمل صالح آن اعمالی هستند که انسان را از جدال و درگیری‌های درونی نجات می‌دهند، چه با خود چه همه کسانی که در او هستند. ولی باید دانست تا زمانی که در دل آدمی جز خدا یا ولی خدا کسی اقامت دارد، صلحی ممکن نیست و صالحانه ترین اعمال آدمی در ظاهر هم به تشنجات درونی انسان دامن می زند با همان کسانی که دلش را تسخیر کردند. 6. زیرا عمل صالح از ایمان برمیخیزد و ایمان به معنای پاک شدن دل از غیر حق است، زیرا همه مفاسد بشری از بابت این تسخیر شدگی باطنی است که صاحبش را از خانه به در کرده است و هر که مقیم در خیش نباشد خواه ناخواه اهل فساد است و ستم. و کسی می تواند مقیم در خیش باشد که دلش خانه حق باشد تا به او حق وجود دهد. 7. آنان که ایمان آورده و عملشان را اصلاح کردند مقیم در بهشت هستند. سوره کهف. و می دانیم که طبق توصیف قرآنی بهشت در وجه دنیوی و اخرویش قلم رو به سلامت و آرامش و دوستی است. و این نتیجه طبیعی ایمان و عمل صالح است که قوانین عمل صالح همان احکام دین خداست و بهشت همان طبیعت بکر خدا بر روی زمین است که متقین و مصلحین باطن اخرویش را نیز درک کرده و در آن با محبت و شکر نعمات خدا زندگی می کنند و برای سعادت هیچ چیزی کم ندارند. ولی آنان که در طبیعت خدا احساس آرامش و سعادت ندارند و بیقرارند، آن را به فساد می کشند تا بتوانند آن را هم همچون باطن خود آتشین کنند تا ظاهر و باطنشان همسان و صالح گردد. و این تبدیل بهشت به جهنم است، به جهنم صنعت و تکنولوژی. چون به آنان گفته می شود که بر روی زمین فساد نکنید، می گویند ما خود مصلحان هستیم. سوره بقره 8. دانستیم که کل جهان هستی و هرچه در آن است به امر خدا مسخر و تسلیم و مرید وجود انسان است، که این مقامی بسیار برتر از صلح است بلکه اتحاد کامل است. پس این انسان است که با خدایش در جدال و انکار است، پس با کل جهان در تضاد افتاده و بلکه وجود خودش هم او را طرد و انکار و بیرون انداخته و لذا با همه عداوت دارد، چون دیگران را مسبب آن می داند. پس زمین را جهت پیدا کردن خانه وجودش به فساد می کشد و میل نابودی آن را دارد به اسم اصلاح و پیشرفت و مدنیت و نجات جهان. 9. پس صلح و صلاح و اصلاح انسان در جهان هستی حاصل صلح انسان با خود است، که ناشی از صلح با خدا در خود است، که این حاصل خداشناسی عرفانی است که اجر اطاعت از رسول است. رسولی زنده. هر که ایمان آورده و خود را در عمل اصلاح کند و به صلح برسد، خدای رحمان برایش دوستی قرار می دهد. قرآن. فصل 152. حضرت اثبات. ثابت، مثبت، خیر المثبتین، احق الثابتین، اسخر المثبتین، اثبت الثابتین. یا ثابت یا مثبت. 1. اگر تو را ثابت نگردانیده بودی، نزدیک بود که به کافران اندکی مایل شوی. سوره اسراء. خداوند اهل ایمان را ثابت می‌گرداند به گفتار ثابت در دنیا و آخرت. سوره ابراهیم. ای مؤمنان، اگر خدا را یاری دهید، خدا هم شما را یاری کند و قدم‌های شما را ثابت می‌گرداند. سوره محمد. قرآن را تدریجاً بر دلت نازل کردیم تا دلت را تثبیت کنیم. سوره فرقان. 2. ثابت قدم بودن، ثابت رأی بودن و ثابت سخن بودن یکی از فضائل و آرمان‌های اخلاقی و شخصیتی در عامه فرهنگ‌های جهان است که جز از طریق ثابت قلب بودن و ثبات دل ممکن نمی‌شود، که آن از ایمان است که به دل احساس امنیت و ثبات و قرار و اعتماد به نفس می‌بخشد. پس ایمان خواه نخواه و آگاه و ناآگاه یک ارزش فطری و عمومی در بشر است که همه آن را دوست می‌دارند، جز تبهکاران و مفسدین که مظاهر اشد بیقراری و بی‌ثباتی هستند. 3. هرچه که غیر خدا مقیم جان و دل آدمی باشد، موجب بیقراری و عدم ثبات عمل و اندیشه و ایمان است. 4. دنیا عرصه بی ثباتی و تباهی و مرگ و نیستی است و به میزانی که دل را احاطه می کند، آدمی را هم به این وضع دوچار می سازد. آنان که به لقای پروردگارشان میلی ندارند، دل به دنیا می دهند و هر که دل به دنیا دهد، آتش را مهیا کرده است. قرآن. 5. اگر به آنان حکم به خودکشی می دادیم و یا اینکه خانه و دیارشان را ترک کنند، جز اندکی اطاعت نمی کردند و اگر می کردند برایشان بسیار بهتر می بود و به اشد ثبات می رسیدند. سوره نساء. آدمی به میزانی که در دنیا راکد می شود و به تنبلی می پردازد، ثبات درونی خود را از دست می دهد، یعنی آسایش و آرامش مادی و دنیوی و فقدان تحرک و هجرت و خلاقیت در دل اثری معکوس می گذارد و دل را بیقرار و متوحش می کند و یا به کلی افسرد ساخته و می میراند. ولذا حیات ایمانی مستلزم انواع مجاهدت ها و اتفاق ها و هجرت ها و امتحانات و بلایای الهی است و هرچه که تلاش های ایمانی و بحران های عرصه معرفت بیشتر می شود، آدمی در دل و اندیشه و کلام خود ثابت قدم تر می شود. به تفسیر بسیاری از علما، آیه فوق الذکر بیانگر واقعی همچون کربلاست که آنهایی که به این حکم الهی تسلیم شدند و امام را تنها نگذاشتند، شاهد بودیم که در کربلا چه اقتدار و ثبات و عظمتی الهی آفریدند و به راستی که اشد ثبات را در تاریخ به اثبات رسانیدند. 6. آنچه که ایمان و معرفت را ثبات و قدرت و عمق می بخشد، مجاهدت و خطر کردن در راه آن است به امر خدا و رسول و امامان. مؤمنی که کل ایمانش را صرف آرامش و آسایش و عافیت نماید، به تدریج ایمانش را از دست می دهد. ایمان نهالی است که هوا و نورش ذکر و اخلاص و معرفت است و خاکش زکات و انفاق از محبوب ترین چیز هاست و آبش خطر کردن برای خدا و مجاهدت برای اشاعه دین و بلاجویی برای خدمت و نجات دادن طالبان است و این عناصر ثبات دل و دین است. 7. ثبات و اثبات و تثبیت ایمان و عرفان و عشق الهی در دل و جان آدمی، اجر طلب تعالی مستمر و اخلاص بیشتر و طلب خدمت در دین است از خدا و رسول، به خصوص در آخر الزمان که حفظ حداقل ایمان نیازمند مراقبه و مجاهدت روزافزون است، وگرنه شیاطین انس و جن و نجواهای شیطان آریل هر آن ایمان را به غارت می‌برد و به روایتی در این دوران آدمی مؤمن می‌خوابد و کافر از خواب برمی‌خیزد و این جز به واسطه شیطان آریل قابل توجیه نیست که شبان روز امواجش از آسمان بر همه جا می بارد. امواجی که تا اعماق مغز و اعصاب و روان را حتی در خواب متأثر می سازد، حتی بدون این که از ابزارهای ارتباطی استفاده کرده باشیم. 8. خدایا، پس از آن که ما را هدایت فرمودی، مگذار که منحرف شویم. خدایا، قدم‌های ما ثابت بگردان. آیاتی از قرآن. و خود فرموده که اگر او را یاری کنیم، ما را یاری می‌کند و قدم‌های دل و جان ما را تثبیت و مستحکم می‌سازد. و اما یاری خدا چیست به جز یاری کردن رسولان و مؤمنانش جهت احیای دین خالص و زنده؟ 9. جایگاه عشق و ایمان و عرفان و حقایق الهی در قلب است و قلب همانطور که از نامش پیداست قلم رو به دگرگونی ها و انقلاب است، چرا که منظر و خانه خداست و خدا هم دائما در حال تعالی و تکبیر و تسبیح است و هر آن در شأن دیگری است، زیرا دائما اهالی آسمان ها از او تقاضایی دارند. سوره رحمان. پس ثبات و تثبیت دل و ایمان آدمی اجر انقلابات پی در پی است، زیرا قلب جز انقلاب کاری ندارد و لذا در رکودش می میرد و یا بی بنیاد و بی قرار می شود، زیرا بنیاد قلب خداست. و خداشناسی قلبی بایستی هر روزی تعالی یابد، زیرا خدا متعال است. یعنی اگر امروز خدای دیروز پرستیده شود، شرک است، زیرا آن ظن ماست. و این است که علی علیه السلام می فرماید آن که امروزش چون دیروز است از ما نیست. 10. این است که خداوند و رسول برای مؤمنان هر روز امری جدید و جهاد جدید و امتحانی جدید دارد تا ایمان همواره به روز و جدید بماند، تا دارای ثبات باشد و اصلاً باشد. این است که صدها آیه از قرآن امر جهاد و انفاق و زکات و تلاش و سیر معنوی به مؤمنان است. آدم های راکد و بیحال و افسرده و عافیت طلب را ایمانی نیست، بلکه فقط برگردش افلاک می چرخند و در ظلمات گم می شوند و روز را شب می کنند که اینان دهر زدگان و خاسرین هستند. 11. موجودیت و حیات و ثبات قلب در انقلاب است. منقلب می شوید و روی به خدا می کنید. قرآن. پس فقط قلوب انقلابی و طوفانی و سیار قلوب مؤمن و با ثبات و پایدارند در ایمانشان. ما سرگذشت انبیاء را برایت نقل می کنیم تا دلت تثبیت گردد. سوره هود. زیرا سرگذشت انبیا سراسر جهاد و هجرت و بلا و انقلاب است. 12. بگو که قرآن را روح القدس از جانب حق نازل کرده تا افراد با ایمان را ثابت قدم و مستحکم سازد. سوره نحل. و اهل تفکر و تدبر و تذکر و تحقیق در قرآن می دانند که چگونه آیات الهی دل را دم به دم تعمیق و تلطیف و ریشه دار می کند تا به ذات حق برساند. به خدایی که این قلم را تدبیر می کند، هرگز در همه عمرم، همچون این ایامی که مشغول نگارش این کتاب هستم، قلبم دارای چنین ریشه و عمق و ثبات و اقتداری نبوده که به راستی ریشش در اعماق زمین و شاخه‌هایش در سرگیاست. آیا ندیدی که خداوند کلمه طیبه را به درخت طیبه ای تشبیه کرده که ریشه در زمین دارد و شاخه در آسمان ها؟ سوره ابراهیم. 13. تکمیل حق اثبات و اثبات الهی را در فصل بعدی، یعنی حضرت غیرت، در می‌یابیم.